أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما علمای حاضر، برادران عزیز، همچنین محضر همه طلاب و طالبات، برادران و خواهران، عزیزانی که از طریق سامانه های حوزه مدرسه فقاهت یا سایر صفحات مجازی بحث رو دریافت میکنن. جلسه پنجاهم از گفتگوی نهج البلاغه رو با محوریت حکمتهای نهج البلاغه آغاز میکنیم. 49 جلسه رو تا به حال توفیق پیدا کردیم که در این قالب درباره حکمت‌های نهج البلاغه به مباحثه بنشینیم. در جلسه 49 آغاز کردیم بحث رو در حکمت 8 از نهج البلاغه. حکمت 8 این چنین مولا سخن میگوید: امیر مؤمنان علی علیه السلام در حکمت 8 فرموده است: و قال علیه السلام اعجبوا لهذا الانسان. محور سخن تأمل و درایت و برانگیخته شدن اعجاب انسان است نسبت به کیفیت خلق جسمانی انسان. می فرماید اعجبوا لهذا الانسان، تعجب کنید با نگریستن به این انسان، اعجابتون برانگیخته شود، شگفت زده شوید با نگاه به این انسان، یعنی همین انسانی که خود شما عضوی از او هستید، همین انسانی که کلی طبیعی هست و وجودش به وجود افرادش هست، چرا این انسان مایه تعجب ما بشود؟ فرمود به خاطر اینکه 4 خصوصیت در خلقت جسمانی این انسان وجود دارد. این 4 خصلت و 4 ویژگی مربوط به جسم انسان هست، اما مایه شگفتی شما انسان نوعی باید بشود. اون 4 خصلت این است: 1، ینظر به شهم. اول اینکه این انسان میبیند، اما عامل بینایی او یه تکه پی و چربیه، به اصطلاح دیگر یه تکه گوشت سفید است، به عبارت دیگر یه تکه گوشت رقیق شده است، گوشت شفاف است که پیه، چربی است. این انسان با این عظمت، این بینایی که این چنین عظمت دارد که کأن در وجود انسان یک دوربین پیشرفته با تجهیزات کامل قرار دادن که همه عالم رو میتواند فیلم برداری کنه، در پشت سرش هم پشت سر این چشم در قالب مغز آدمی یک هارد با عظمت ابر کامپیوتری گذاشتن که همه این برداشت‌های تصویری و صوتی و تصویری که چشم انجام می‌دهد، که برداشت‌های تصویری مربوط به چشمه، اونجا ذخیره می‌کند. هرگاه شما اراده هم بکنی بلافاصله برات حاضر می‌شود، یعنی هاردت پارتیشن بندی هم شده، تقسیم بندی هم شده، هر تصویری در جای خودش، این هم بسته شده به اون اراده مربوط به مغز شما. هرگاه مغز شما دستور بده، همون تصویر در ذهن شما در مقابل چشمان شما حاضر می شود. فرمود اعجبوا لهذا الانسان، تعجب کنید، اعجابتون برانگیخته شود انسانی که این چنین قوتی دارد. دو، فرمود و یتکلم بلحم، این انسانی که سخن میگوید اما سبب سخنگویی او یه تکه گوشت است، یه تکه گوشتی است که عامل نطق او میشود، زبان، این قوه ناطقه‌ای که لولا اللسان، به تعبیر خود مولا، مل انسان لولا اللسان. در جای دیگه فرمود انسانی نبود، چه بود انسان اگر زبان نمی بود. این انسان با این عظمت، این قوه ناطقه‌ای که فعال که می شود، مثل مسلسل پشت هم کلمات رو می چیند و اون چه در ضمیر شما هست هیچ چیزی جز زبان شما نمی تواند اظهار کنه. اون چه شما در وجودتون هست، معلوماتتون، اطلاعاتتون، دانشتون، تواناییتون، اون مقداری که شما میخواید اظهار کنید، بس بخش عمده اونها این زبان شما این کار رو انجام میدهد. این زبان تکه گوشتی است. پس وقتی به این تأمل میکنید، نگاه میکنید، با این نگاه باید اعجابتون برانگیخته بشود. و سوم و یسمع بعظم، فرمود این انسانی که باید مایه تعجب شما بشه نگاه در وجود او، این انسان میشنود اما شنوایی او به سبب استخوانی است. البته این عظم طری است، یعنی گوشت، یعنی استخوان نرمه، استخوان تره، استخوان خشک نیست. این گوشت، این گوش شما که شما یه نوعی که عامل شنیدن شما می شود، تکه‌ای از استخوان نرم، استخوان تر و تازه قرار داده شده که سبب شنیدن می شود. در دو طرف پرده سماخ یا سماخ، این استخوانه های ریزی که حالا یا بهش اسمش قزروف بگیم یا عظم طری بگیم، اینها همانند استخوانه های چکش گونه است که همانند چکش بر سندان خورده می شود و عامل شنیدن می شود. این هم سبب تعجب شما بشود. و چهارم، خصلت چهارم، یتنفس من خرم، فرمود این انسان تنفس میکند، نفس میکشه. نفس هم از علائم حیاتی آدمی است، یعنی اگر نفس نباشد انسان زنده نیست. لذا فرمودن این انسان یتنفس، نفس میکشد، تنفس میکند، اما عامل تنفسش دو تا سوراخ، سوراخ بینی است. یتنفس من خرم، از یه سوراخ که سوراخ بینی، حکایت از سوراخ بینی هست، این عامل تنفسه، چون تنفس از دهان در مرحله دومه. راه اصلی تنفس بینی است، راه اصلی تنفس بینی است. تنفس از دهان برای موارد ضروری، در واقع این کمکه. راه کمکی برای تنفس دهان است، اما راه اصلی تنفس بینی است. لذا توصیه هم شده شما در موارد گوناگون از بینی تنفس کنید. مثلا اونایی که خصوصا اونایی که در حالت ورزش هستن، اونایی که در مسیر کوهپیمایی هستن، راهپیمایی هستن، میگن شما دهانتون رو ببندید، از دهان نفس نکشید، از بینی نفس بکشید. از بینی نفس بکشید، این راه اصلی و طبیعیش اینجاست. خب فرمودن این انسان مایه تعجب شما بشود که این چنین قوتی داره، این نفسی که عامل حیات او هست. این از کنم محضر شما از یک راه سوراخی که در صورت این انسان قرار داده شده، به گونه هم قرار داده شده که عامل زشتی نباشد، اندازش هم یه اندازه استانداردیست. اگر یک ذره قالب بینی بزرگ و کوچک دارد حسب انسانها و حسب مصلحت خدا و عوامل ژنتیکی که اثر داره، اما درون بینی، سوراخ بینی به اندازه نیاز ریه جناب عالیه. در علم ثابت شده است به اندازه‌ای که ریه انسان نیاز به هوا دارد که با نفس کشیدن وارد بشه، سوراخ بینی انسان همون مقداره. لذا میگن اگر یک ذره گشادتر باشد بیش از اندازه وارد ریه میشه. اگر از کنم محضر شما که تنگتر باشد تنگی نفس میگیره. این فرمودن این انسان که این چنین است، اعجبو، نگاه کنید و تعجب کنید. این چهار خصلت مقداری در جلسه گذشته پیرامون برخی از نکات درباره این حکمت هشتم مولا گفتیم، سندش رو گفتیم، غیر از نهج البلاغه کجا نقل شده را گفتیم، از قدما و آز و شعرای قدمایی که اینها قبل از نهج البلاغه، جمع آوری نهج البلاغه قبل از سال 400 که سید رضی نهج البلاغه را جمع کرد، اونها این کلمات در زبانشون بوده که اونها هم اقتباس از کلام امیر مؤمنان بوده رو بیان کردیم گفتیم، و واژه شناسی همون مقداری که لازم بود برخی از واژگان رو خصوصا درباره اعجبو از کردیم. تعجب کنید، تعجبی امر ذاتی انسانه. الانسان متعجبون، انسان متعجب است، اما نیاز به توصیه هم نداره. آدم یه امر غیر عادی را ببینه تعجب میکنه. خب مولا نفرموده در اینجا اعجب و تعجب. خیلی ما تعجب میکنیم وقتی ببینیم، دقت کنیم که متوجه بشیم با یه پی ما میبینیم، با یه تک استخوان میشنویم، قطعا تعجب ما برانگیخته میشود. خواهی ما میخواد بگه آقا شما تعجب کنید فقط، از کردیم به نظر میرسد که کلام یه مقداری سنگینتر از این است. میخواد بفرماد که اعجبو، این تعجب نکنید و همین جا بمانید، تعجب کنید، برید به سراغ تدبر، برید به سراغ یافتن حکمتها، برید به سراغ این که خدا این قوه را با این نکات ریز قرار داده، از شما یه انسان چه خواسته؟ ببین نعمتها قطعا در برابرش تکالیفه. خب میگه شمایی که این نعمت با عظمت خدا بهت داده، از شما چی خواسته؟ یه چیزی از ما خواسته است، ببینیم برای اون چرا به ما انسان این نعمت رو داد، به حیوان نداد. این به این چراییش تأمل کنیم، در قدرت خدا تأمل کنیم. این که خدا که میتواند نفس ما رو از یک سوراخ استاندارد تأمین کنه، این خدا نمیتونه روزی ما رو از یک کانال استاندارد تأمین کنه. اینها از کنم محضر شما عواملی است که انسان بره به سراغش که تأمل کنه، تدبر کند. پس تعجب، امر به تعجب، خود امر خصوصیت ندارد. اینی که بگیم اعجبو، خیلی خوب تعجب کردم، ثم مازا، بعدشی نمیگه تعجب کن تا به تدبر برسی، تا به تأمل برسی. یعنی کلام مولا همونطور که بارها تأکید کردیم در این حکمت ها دارد زاویه‌ای و ضلعی از جامعه سالم دینی رو معرفی میکنه. میگه جامعه بخواد سلامت باشد، پویا باشه، فعال باشه، این جامعه حتما باید همیشه در اندیشه باشد، اونم اندیشه ی هدفمند، اندیشه ای که انسان رو به یک هدفی برسونه. تعجب کنید، یعنی قوه اندیشیدنت به حرکت در بیاد، اما دنبالش هم بگیر تا به یک جایی برسی که نتیجه‌ای برات داشته باشه. خب سوالی رو هفته گذشته مطرح کردم، امشب میخوام یه مقداری بیشتر روش تأمل کنم. اون سوال این است که میگیم آقا ما این حکمت‌های امیر مؤمنان همش موعظه بود، نصیحت بود، اونم نصیحت‌های اجتماعی که زوایای جامعه سالم دینی رو برای ما بیان کنند، چون تجربه خود مولا هم هست در اداره جامعه. کلام در همه ما اون هفت حکمتی که دیدیم، همه اینها یه روند خاصی داشت از مباحث گوناگون فردی، اجتماعی، روانی، اخلاقی، اقتصادی، سیاسی، اینها بود. چطور شد یک بار لحن امام عوض شد، آمد به سراغ این که آقا اینجا عجبو لها ولنسان، رب به سراغ برخی از مسائل ریز پزشکی یا از کنم که اون کیفیت خلقت انسان به سراغ این رفت. اینها برای اندیشیدن است؟ بله برای اندیشیدن. خب آقا اندیشیدن اگه میخواد امام ما رو دعوت کند به این که بیاندیشیم، تدبر کنیم، همه اعضای وجود انسان، این موهای از کنم ابروی ما عامل اندیشیدن نیست؟ این دست ما عامل اندیشیدن نیست؟ همه هست. چه خصوصیتی داشت که امام اینجا انگوش گذاشت رو چهار خصلت این گونه ای؟ امام آمد علیه السلام انگوش گذاشت رو قوه بینایی، قوه شنوایی، قوه چشایی یا گویایی و سخن گفتن که هر دوش در زبانه، قوه شنوایی، اینها تلفظ که قوه حس بویایی هم از کنن در حقیقت اونجاست، چون بینی هم نفس میکشه انسان، هم حس مرکز منشای حس بویایی هم برای انسان هست. خب از کنم محضر شما این چهارتا چه خصوصیتی داشت؟ آیا خصوصیتی دارد؟ اولا در برانگیختن انگیزه انسان برای تعجب خیلی تفاوتی نمی کند، هر عضوی از انسان عامل اندیشیدن است. این یک. ثانیا به طور طبیعی مولا علیه السلام دنبال این است که ما را متذکر شود به یک اسلوب تربیتی و تبلیغی، اون همون اسلوب التذکیر به نعم، به نعم الالهیه، میخواد ما رو یادآوری کنه به نعمتهای مادی که خدا به ما داده. میگه انسان، چون یکی از راههای موفقیت تبلیغ و تربیت همینه، طرف رو میخواید بیدارش کنی، خود بهش بگی آقا ببین خدا چه نعمتهایی بهت داده، 1 2 3 4 5 بشمار، واحد اثنی ثلاث عربه، بشنبیم اینا رو بشمار، ببین که این نعمت ها رو خدا بهت داده، اونم نعمت های ملموس، نعمت های ملموسی که آدم میبینه، آدم احساس میکنه، چشمش، بینایی، چشایی، از کنم گویایی، شنوایی، همه اینها، نفس کشه، آدم یه نفس میگشه تجربه میکند، آرام نفس کشیدن تجربه میکنه. مولا این انگوش رو این نکته گذاشته. اما علاوه بر این جهات یه خصوصیات دیگری هم درش هست. یک، اولین خصوصیت این است که این چهار نقطه، بینی، گوش، چشم و زبان، این چهار نقطه، چهار نقطه اساسی در حیات انسانه اولا، و ثانیا این که این چهار نقطه چهار توانایی انسانه از چهار چیز کم ارزش، چهار چیزی که خیلی بسیار سبکه، آقا یه تیکه پیه، یه تکه پی خدا در چشم شما چربی گذاشته، اما این قوه بینایی رو از این قدرت خدا رو میرساند. قدرت نمایی خالق است برای همه ی عالم. ببینید خدا وقتی پیغمبر فرستاد فرمود پیغمبر رو در میان امیها فرستادم. پیامبر رو از یک انسانی که مکتب نرفت، درس دنیایی درسی از معلم دنیایی نیاموخت، پیغمبری که نوشتن و خواندن نمیدانست به هم به حسب ظاهری، این پیغمبر اومدم قرآن با این عظمت برش نازل کردم. این انسان پیغمبر قرار دادم که همه عالم رو به توانه دست کنم محضر شما که هدایت کند و همه علوم گذشته و حال آینده رو در وجودش قرار بده بشود، قابلیت اینو داشته باشه. یعنی از یک مسئله، یک انسانی که در ظاهر او یتیم ابو طالب است، در ظاهر سواد نداره، نمی نویسد، نمی خواند، در ظاهر پیش هیچ کسی درس نخونده، مال دنیا نداره، هیچی نداره، این انسان می شود اشرف موجودات، اشرف مخلوقات. این خودش قدرت نماییه. میگه من این قدرت رو دارم. میگه از یه تکیه پی میتوانم اجابت قدرت بدم تمام عالم رو ببینی. هر جا میخوای درشتش کنی درشت کنی، هر جا میخوای ریزش کنی ریزش کنی، هر جا میخوای متمرکز بشی، هر جا میخوای ضبط کنی ضبط کنی، هر جا نمیخوای ضبط کنی بگذاری. پیشرفته ترین دوربین رو در وجودت قرار دادم. پس از کنم محضر شما که نکته اول اینه که خدا میخواد بگه که با این اشیا و ابزار کوچک و سبک من قدرت به شما دادم. این نکته در حقیقت توجه به این عجایب خلقت انسانه، به عجایب خلقت انسان از نگاه مادی و جسمانی. همین جسم رو میگیم چه قدرتی دارد، کار به روح نداریم. همین چشم با همین قدرت جسمانی خدا اجازه بهش داده، قدرت بهش داده ببیند، با این کیفیت ببیند. همین گوش همینطور، همین زبان از کنم منظرشون همینطور. این نکته خوب در حقیقت دعوت به این تأمل در عجایب خلقت جسمانی انسانه. به همین جهت نکتهش رو تأکید میکنم، اینکه به جهت اینکه پایه این قدرت های پایه های سبکیه. حالا برخی عبارات رو براتون میخونم که چطور میگن پایه های سبکیست. از کنم محضر شما که این نکته از محضرتون در برخی از روایات دیگه هم وارد شده، در برخی از روایات دیگه هم وارد شده است که همین خلقت عجایب رو بهش توجه بکنید. مثلا همین مسئله چشم، همین مسئله چشم از کنم محضر شما که در برخی از روایات دیگر، همین مسئله بینی، حتی هم چشم هم بینی در روایات و در آیات وارد شده. در روایت مثلا درباره بینی پیغمبر اسلام که در علل و شرایع نقل شده، پیغمبر اسلام فرمودن ان الله تبارک و تعالی، حدیث طولانیه، این تیکش اینه، جعل البرودت فی المنخرین، فرمود خدای سردی رو در این سوراخ و حجم اون فضای داخلی بینی قرار داده. بینی انسان به ریه انسان راه دارد، به ریه انسان راه داره. ریه انسان خنک‌ترین جای بدن انسان، ریه انسان، تو ریه انسان سرده، فضا خنک است. لذا این حالا اگر درست باشه میگن که کرونا، که میگن این ویروس کرونا اول جایی که آلوده میکند و خانه میکند، این اولین جاش از کنم معذر شما ریه انسانه، به خاطر اینکه ویروس خنکا طلب است، یه ویروسی است که دنبال سردی میره. لذا حالا الان پیشرفت کرده باشه، تغییر پیدا کرده باشه، من نمیدونم، اما در اون اوائل اینطور میگفتن ویروس کرونا، اگه مثلا شما روی این کاغذ ویروس کرونا باشه، اگر تو گرما بگذاری درجه بالا بره از بین میرود، درجه عادی برسه به حد نزدیک به جوش، اما اگه بذاری توی فریزر تا زیر صفر هم میمانه، اونجا تا دو ماه همین سالم میمونه. لذا خنک‌ترین جای بدن انسان ریه انسانه. میگن ویروس چون دنبال خنکی هست، اول تو این ریه انسان خانه میکند. بعد این رو هم خدا چیکار کرده؟ میگه غیر از اون ریه در بینی، فضای داخلی بینی شما هم یه فضای خنکی قرار دادم. چرا این فضای خنک قرار دادم؟ میگه لالا تدعف رأس شیئن، داخل سر شما که گرم است این بیماری ها و هر چه در وجود در سر شما هست از راه بینی شما خارج بشه. لذا شما ببینید وقتی که از این انسان مثلا سینوس های انسان که بالا هست و ارتباط با سر دارد اگر آلوده بشود، گفتن شما سعی کنید از این بخور آب جوش بدید، همین آب جوش، آب که میجوشه بخور بدید تا اینکه این از داخل گرما که میره اون میگشه از این طریق بینی میاد پایین. گرم دمای از کنم محضر شما از کنم دمای هوای گرم میره بالا، سردی میاد چی؟ میاد پایین. فرمودن اینجا پیغمبر فرمود لالا تدعف رأس شیئن الا اخرجتو، چیزی در سر نمونه مگر اینکه خارج کن از طریق بینی. در یه روایت دیگه باز درباره همین عجایب امام صادق فرمود جعل ثقب الانف فی اسفله، فرمود این سوراخ در پایین بینی قرار داد، بالای بینی قرار نداد، بینی ما رو برعکس نکرد. جعل ثقب الانف فی اسفله، چرا؟ لتنزل منه الادواء المنحدر من الدماغ، اما چون همه این دردها بیماریها از سر بیاد پایین بالا نرود، این از این طرف پایین میاد، اما برعکس چی میشود؟ فهم و یسعد فیه الارائیح الی المشام، ریح آنچه بو هست از این طریق شما میرسد به مشام شما و هرچه بیماری است از اون طرف از این بینی شما از کنم محضر شما خارج میشود. خب این نگاه یک نگاه هست، یک نگاه اینه که این چنین توجه به این نکته بکنیم. خب نکته دوم، وجه دوم که وقت ما هم رو به پایانه، اینه که چرا امام انگشت گذاشته رو این چند تا، چه خصوصیتی دارد؟ خصوصیتش با همون پایه قبلی رو داشته باشیم، تو همین فضا باشیم که پایه بینایی یه تکه پیه، کم ارزشه. پایه از کنم محضر شما گویایی و سخن گفتن تکیه گوشتیه، با این پایه یه قدرت با عظمتی. امام اینجا به ما یادآوری میکنه انسان، اعجبو لهذا الانسان، خودت یا به دیگری که نگاه میکنی تعجب کن، تدبر کن، فکر کن، ببین خدا توی انسان رو با همه کیفیتت، اگرچه تو یک انسان بسیار با عظمت هستی اما تو انسان ضعیفی هستی، انسان ناتوانی هستی. خدا به تو توان داد از یه تکپی به توانی ببینی، پس مقرور نشو انسان. یادآوری میکند به انسان، انگوش گذاشته اینجا، میگه انسان خدا تو را از یه تک پی بینا کرد، اگر خدا نبود تو نمیتونستی از این پی بینایی به دست بیاوری، پس مراقب باش غرور وجود تو رو آلوده نکند. یه عبارتی براتون بخونم از شرح نهج البلاغه میرزا حبیب الله خویی منهاج البراعه، که البته بارها تأکید کردم که اینجایی که ما میخوانیم که حکمت ها هست، این کار خود میرزا حبیب الله خویی نیست، چون میرزا حبیب الله خویی عمرش کفاف نکرد که منهاج البراعه رو تا پایان نهج البلاغه برساند. لذا خطبه و حکمت ها، خطبه ها و نامه ها مال ایشانه، حکمت ها رو مرحوم کمرعی و مرحوم آیت الله علامه ذوفنون حسنزاده، این دو آمدن از کنم محضر شما چند جلد به این مجموعه منهاج البراعه اضافه کردن، شرح حکمت ها بر همون روشی که ایشان می نوشت نوشتن، زمینه کردن به اسم خود میرزا حبیب الله. قبلا به عنوان تکمیلت المنهاج چاپ می شد، دیگه حالا تکمیل هم نیستش، یک سره به عنوان منهاج البراعه چاپ می شود، اما به اسم میرزا حبیب الله خوییه، اما حرف این دوتا مرحوم بزرگواره. عرض کنم محضر شما که ایشان اینا اینطور میگن، میگه در اونجا نوشته که یونب به حل انسان، مولا داره انسان رو تنبیه میکند، به چی؟ علا ضعفهی، بر ناتوانیش. میگه انسان بدون تو ناتوانی، تو خیلی به خودت نناس. علا ضعفهی فی اصول حیاتهی، اون پایه های زندگی تو ضعیف است اگر خدا نباشد. چرا این بر ضعفش تنبیه میکند؟ لینزله من مرکب غروره، به خاطر اینکه او را از این مرکب، از مرکب غروری که سوار شده، او را پایینش بیارد، او را پایینش بیاره، بداند هر چه دارد از خدا دارد. و یشیر الی ان اعظم ارکان وجوده، اشاره میکنه، میگه مهم، بزرگترین رکن وجود تو، قائمون علا، بزرگترین رکنهای وجود تو، ارکان وجودی تو، قائمون علا امور خفیفه، این پایش امور سبکیه، پایش امور یکی از عوامل وجودی بیناییه، پایه بینایی میگه که پیو شهم است. فرمود و مبان ضعیفه، و بناهای ضعیفی است. میگه مثال میزنه، میگه فبد، میگه فمبدا نظرهی الذی هو النور وجودهی، اولین جا مبدا نگاه، نورش، نور وجود و نظرش که ضیاء او وجودش است، روشنای وجودش است، اونگونه که لو صلب عنه اظلمت علیه دنیا و ما فیها، اگر این گرفته بشه دنیا و مافیا براش تاریک میشه، میشه همه شب برای او اگر چشم نداشت، بینایی نداشته باشیم. میگه این چیه؟ قطعتون صغیرتون من الشهم، یه تکه پیه. نکته جالبش اینه، میگه لو عرض علی احد لا یشتریه بفلس، میگه اگه این تکه پیه چشم در بیاد، مثلا خدای ناکرده کسی گرفتار بشه، چشمشو ببره تو بازار، یه نفر بگه آقا میخوام بفروشم، میگه به یه پول سیاه نمیخرن ازش، به یه پول سیاه کسی نمیخره. اما وقتی خدا قرار داده اینجا کاری کرده، شما تمام عالم رو بتوانی ببینی. پس انسان مغرور نشو، مواظب باش از مرکب غرور پایین بیا. یا بس میگه و کلام هو الذی هو قوام انسانیته و مبدا فخره ای علی سایر ابنائه، میگه اینی که سخنش، حرف زدنش، که این ریشه قوام انسانیتشه، وقتی حرف میزنی به انسانیت تو پی میبرن، نه با نفس کشیدنت، با حرف زدن مردم میفهمن تو چه انسان با عظمتی هستی. این انسان و از طرفی مبدع فخرش بر سایر ابنایشه، یعنی این که تو میتونی فخر، افتخار کنی، نه فخر بفروشی که نه، افتخار کنی برای همه موجودات که خدا به من قدرت داده، یه بخش مربوط گویاییه، مربوط این میفهم منشأ چی هستش. فهمت قائم علاقت ادن صغیره من اللحم، اونم گوشتی که لو بقیه یوما لتعفن و فسد، اگه تکه گوش یه روز بمونه فاسد میشه، متعفن میشود، و تنفر عنه کل احد، هر کسی هم از کنارش بهش میگه که گوشت پوسید از کنم متعفنیست و ازش فرار میکنن. اما وقتی که خدا در دهان شما قرار داده، این چطور آسان میگردد و از کنم منظر شما عامل موفقیت شما میشود. بعد میگه میفهمد که و سمعه الذی یربطه بکل العالم، گوشی که شما رو به همه عالم مرتبط میکنه. شاید قدیم نمیفهمیدیم همه عالم یعنی چه، اما الان شما این گوشی جناب عالی با یه قطعه موبایل مثلا، با یک دستگاه تلفن، شما مرتبط میشه با همه عالم، هم با گوش شما عالم امروز، هم با زبان ما همینطوره. شما یک دستگاه جلو روشن میکنن، شما از اینجا با امریکا حضوری حرف میزنید، تصویر هم رو میبینید، همه ارتباطات و وبینارها از کنم محضر شما همینه دیگه. فهمت این که و انشاد میکند لهو به ما شاه، هرچی بیترنم بیترنم قائمون علاقت اده من العظم، این پایش تکی استخانیه که الفاقد للقیمه، این قیمتی ندارد تکی استخان. بعد از کنم محضر شما که اگرم بمانه این یه روزی سرد میشه، دیگه ارزشی ندارد. وقتی که این گوش در اختیار شما هست، خدا قدرت شنوایی به شما داده، بعد نفسم میگه همین نفسی که سبب حیات انسان است، از یک سوراخی خارج میشه، بلا بنیان که پای و ریشه ای نداره، اینجا فقط صورت شما یه سوراخی کردن که میشود استفاده کنه. خب این پس جهت دوم برای این که انسان از غرور، مرکب غرور به زمین بکشاند. جهت دیگری هم باز وجود دارد به جهت این که وقت گذشته. و صلی الله علی محمد و آل محمد.